أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به ساحت مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات ند بفهم. اللهم طبق بحثی که خدمت سروران داشتیم، این موارد گفتگو شده که در بحث معنای تفکر، ضرورت تفکر، جایگاه تفکر و تعقل نسبت به هم، تفکر در فضای عرفان و قرآن و تفاوتش با تفکر در سایر علوم، تعریف هایی که از تفکر توسط اهل فن ارائه شده و اهداف تفکر. هرچی به این معنا بیشتر انسان متذکر باشه که تفکر در فضای قرآن و به تبعش در فضای اهل معرفت، صرفاً یک راه رسیدن به یه سری نتایج دنیوی و حتی یک سری اطلاعات معرفتی و حتی صرفاً تشخیص و به دست آوردن راه و شاه در تصمیم‌های ظاهری نیست. این هر چقدر به این توجه کنیم راه داره و ارزش داره، به خاطر اینکه اگر تفکر در جای خودش بشینه و تفکر صحیحی انجام بشه، شاید بخش زیادی از راه رسیدن به مقصد رو هموار کنه. گاهی وقت آدم با خودش میبینه، میشنوه، میگه که من مثلا مدت هاست دارم یک راهی رو طی میکنم، مدت هاست دارم نماز میخونم، چرا این نماز گرهی باز نکرده از من؟ نماز گره گشاست دیگه. یک بار باید میشست و نماز رو برای خودش تجزیه و تحلیل میکرد که نماز چیه، چه کارایی داره و چجوری باید اقامه بشه، تا یک عمر سودش رو می برد. مثل کسی که یک بار آموزش میبینه که خط رو باید چجوری بنویسه، بعد دیگه تمام دیگه، بعد تمرین میکنه و خطاط میشه. اما اگر نه، همینطور باری به هر جهت من اندی همجور بیاد خط کار کنه، یک عمر کار میکنه و خطاط نمیشه. همینطور راجب سایر اعمال، گاهی وقتا پاسخ این که ما چرا چیزی نشدیم دقیقا همین یک کلمه است که ما درست عمل نمی کنیم که اثرش ایجاد نشده. و چرا درست عمل نمی کنیم؟ چون نمی دانیم باید چطور عمل کنیم. اگر معرفت صحیح نسبت به قسمت‌های مختلف وظایف و اعمال و حالات و اعتقادات شکل بگیره، شاید 50% راه طی شده باشه. خیلی از کسایی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن، اینا براشون مطلب جا نیفتاده، یعنی نه پدر و مادری که این حقیقت مثلا مسئله حجاب رو اونطور که هست، نه اونطور که بعضن کسایی که میگن خودشون هم نمیدونن که حقیقتش چیه. یه فرد خبره که از زوایاش آگاهه براشون جا بندازه، شاید 40% این نفوس، اگر نفوسشون ضایع نشده باشه، با صرف جا افتادن تئوری مطلب اون متلبس میشن به اون موضوع و عمل میکنن. این همین جا نیفتاده. مثلا تصور فرد از حجاب اینه که چرا برای که جامعه حالا اونطور که شما میگین سالم بمانه، چرا فشارش روی ما باشه، رو خانوما باشه، پسرها نگاه نکنن. و ما تو همین زمینه دعوت تئوری کوتاهی‌های زیادی داشتیم تو قسمت‌های مختلف. اینه که می‌فهمد که برای تحقق دین گام اولش ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، اول دعوت به خیره، بعد و یأمرون بالمعروف و بعد و ینهون عن المنکر. قبل از اینکه دعوت به خیر محقق بشه، امر به معروف و نهی از منکر اثر معکوس میذاره. نتیجه‌ش هم همین چیزی که الان میبینیم دیگه. وقتی حکیمانه دین جا نخواد بیفته، اثر عکس میذاره، دین زدایی ایجاد میشه. به هر صورت حالا آنچه برز بود این که خیلی وقتا ما درجا میزنیم یا عقب گرد میکنیم، چون نمیدونیم این کار رو درست انجام ندادیم. یه بار یه بنده خدایی که در وادی سلوکم بود، گفت من 15-20 سال دارم ذکر میگم، ولی چرا به هیچی نشد؟ میگفت چرا، کجا هستم؟ بعد بهش گفته شد شما هیچ جا نرسیدی، چون اگه میرسیدی میفهمیدی. و اما چرا نرسیدی، اون علتهای مختلفی داره دیگه. نماز باید آدم رو تغییر بده دیگه، حد اقلش که خدا میفهمد هر نمازی باید این کار رو بکنه نهی از فحشا و منکره. باید نماز انسان رو حفظ کنه، اگه نمی کنه ما چی کار داریم می کنیم؟ بعد این حجم عظیم از معارف، از توصیف ها، از شاخص گذاری ها، از تبیین ها برای تحقق عمل، برای اینه که همون مطلب تئوریش به دست بیاد تا آدم عمل کنه دیگه. مرحوم علامه حلی کتابی دارم به نام الفین، 2000، 2000 حکم راجع به نماز رو اونجا ذکر فرمودن، 1000 تا واجب و 1000 تا مستحب. این تازه احکامش، احکام واجب و مستحب به نماز، جدا از توصیفاتی که قرآن و روایات راجع به نماز کرده و جدای از اسراری که در هر قسمت و هر مقطع ذکر فرمودن. خب وقتی آدم ندونه یک شکلی رو انجام میده، با شکل هم که کاری حاصل نمیشه دیگه. یکی از اصحاب آقای امام سجاد علیه السلام به نام شبلی، این از حج برگشت آمد خدمت آقای امام سجاد علیه السلام، گفتش آقا من از حج خدمت رسیدم. بعد حضرت فهمدن خب حج رفتی، طواف کردی، احرام بستی، سعی صفا و مروه انجام دادی، همین دونه دونه شما وقوف داشتی تو عرفات، تو مشعر، تو منا، گفت بله همین کار رو انجام دادی. بعد حضرت دونه به دونه بیان فهمدن، فهمدن وقتی که میخواستی احرام ببندی، لباستو در آوردی، اونجا در درونت این حال بود که من دیگه از لباس معصیت خارج میشم؟ گفت نه. فهمدن وقتی غسل میکردی این نیت رو کردی، وقتی که اون احرام رو بستی نیت کردی که میخوام با این لباس پاک به ملاقات خدا مشرف بشم، وقتی که طواف میکردی این رو انجام دادی تو جانت، تو قلبت. دونه به دونه گفتن، گفت نه آقا من همونطور که مردم انجام میدادن منم انجام میدادم، گفتم قربتن الالله، طواف میکنم قربتن الالله. بعد آقا فهمدن شما نه حج رفتی، نه طواف کردی، نه سعی صفا و مروه کردی، نه رجم کردی، نه وقوف در عرفات داشتی، به حسب ظاهر همه رو انجام داده، ولی در عالم واقع هیچ کدومش اثرش انجام نشد. وقتی که رکوع کردی این حال رو داشتی، وقتی که سجده می رفتی این حال رو داشتی، وقتی سر از سجده بر می داشتی در سجده اول این حال رو داشتی، دوباره رفتی تو سجده این حال رو داری، وقتی سر از سجده دوم برداشتی، اینا همش نماد دیگه. ببینید اگر یه نفر بگه که من یک عده انسان‌های دیوانه دیدم که از شهر خودشون کیلومترها دور شدن، بعد آمدن یه جایی لباساشون رو در آوردن، دوتا لنگ به خودشون بستن، بعد رفتن دوره چهار دیواری میچرخیدن، بعد مثل دیوونه ها به یک ستونی سنگ زدن، بعد آمدن یه جا بدو بدو میکردن، هم اینا توصیف کنه دیوانن اینا چی؟ اینا چه کاریه؟ هیچ کس اینا نمیگه. چرا نمیگن؟ حتی مثلا کمونیست هم نمیگن یه عده دیوانه دارن این مثلا فرض کنه که دیوانه بازی در میارن، چرا نمیگن؟ این کار که ظاهرش معقول نیستش که. شما هم یه الان بین تو کوچه به یک دیوار سنگ بزنین، تعجب هم بودین؟ یه چیزی میگن به آدم دیگه، چرا اونجا نمیگن؟ چون همه میفهمن که اینها یک چی داره؟ حقایقی داره. خب وقتی که کسی به اون حقایقش توجه نکنه، این کار رو بکنه، رکوعی حقیقتی داره، سجده یک حقیقت. چرا نگفتن دراز بکشین، دراز بکشین سرتون رو بذارین؟ با این حالت، با این اعضا، هفت عضو، وقتی مثلا رکوع میری گردن کشیده باشه، همه اینا نکته داره دیگه. وقتی آدم درست انجام نمیده، خب اثرش هم در جان آدم پیاده نمیشود. انتظار نداشته باشه آدم آب رو شکمش بریزه بعد عطتش برطرف بشه. انتظار نداشته باشه که قرص رو درست مصرف کنه خوب بشه. باید همونطور که باید انجام میشد انجام بشه. خب اینم به عنوان تذکر عرض کردم، چون مسئله مهمیه و یکی از عوامل اینه که 30 سال 20 سال کمتر بیشتر آدم دینداری میکنه، بعد میبینه همون موند که مونده. خب چی کار کرد؟ دین باید 20 سال وقتی که آدم دمبل میزنه قوی تر بشه یا ضعیف تر بشه، یا همون جوری بمونه؟ هر وضو باید با وضو قبل فرق کنه، هر دونه وضوها. یعنی الان ساعت 8 یکی رفت وضو گرفت، باید وضو ساعت 10ش تفاوت کنه. اونایی که اهل راهن اینجوریه. حالا اون مال اولیا، برای ما بالاخره باید حد اقل ها رو احراز کنیم دیگه. ظاهرش اینه که شبیه همه، ولی متفاوته دیگه. مثل اینکه کسی خط می‌نویسه، کسی که واقعا خط میر عماد قزوینی، هر دونه خطش وقتی که درست داره تمرین میکنه با خط قبلی فرق داره، در جهت کمال حرکت میکنه. بعد 6 ماه وقتی که نگاه میکنن، اونایی که حالا خیلی وارد نیستن، میبینن آره چقدر تغییر کرد. یه بچه است داره خط یاد میگیره، صفحه اول دفتر رو که تمرین کرد با صفحه دوم فرق میکنه دیگه. منتها خط نقاشی یه بالاخره محدودیتی داره، تا یه حدی پیش میره بعد متوقف میشه. ولی اون گام های به سمت کمال که متوقف نمیشه. هر نماز تمرینیه برای توجه باطنی بیشتر و بیشتر میشه. خب این کلیت مطلب، که آدم بداند که اون چیزی که برای اون آمده باید براش تلاش هم بکنه دیگه. بالاخره این یک امر کلی، نه صرفا راجع به این تفکر. هر وقتی که ما دیدیم داریم در جا میزنیم، یا خدایی نکرده عقب گرد داریم میکنیم، باید اینو متوجه باشیم که این کار کرد نداشته کار ما دیگه. حالا یا نمیدانیم که علت خیلی از این موارد همینه، اصلا نمیدانیم، یا به بعضیش اصلا اعتنا نداریم. مثلا حال خوف، حال رجا، حال شوق چقدر داریم؟ چقدر از خوف خدا تا حالا تجربه داریم که گریه کرده باش؟ از خوف گناه نه، از خوف عقوبت نه، از خوف حق. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. چقدر به شوق خداوند حالا اشک شوق ریخته شده، این همش به حساب دیگه. وقتی که آدم انجام نده، خب بهرهای اون عمل را هم نمیبره. بعضا آدم ممکنه مبتلا به آفات شده باشه، یه عملی انجام میده عملش آفات داره، زحمت کشیده کار انجام داده و چون سم نزده این هر چی میوه داد این درخت خراب، میوه فاسد رو هم که کسی نمیبره دیگه. پس بعضی از علتهای درجا زدن که خیلی خیلی مهمه اینی که آدم نمیداند چطور باید انجام بده، این یک. بعضی از علتهاش اینی که میداند توجه نداره، انجام نمیده، به خاطر مشغولیت ها به هزار چیز براش اهمیتی نداره، تا حالا اهمیت پیدا نکرده که ما مثلا فرض کنید که رجاء خودمون رو زیاد کنیم، تا اصلا بهش فکرم نکرده رجاء چیه. این مناجات راجین آقا امام سجاد علیه السلام رو در این مناجات 15 ملاحظه بفرمایید، ببینید عجب گوهری بوده رجا. این یکی ها، یکی از صدها امر، یک خلقی از خلقیات. اصلا پیگیر نبودیم تا توکل کنیم، متوکل بشیم، در حالی که قرآن می‌فهمد خدا وکیل کسی میشه که توکل کنه. و من یتوکل علی الله، کی میخواد خدا کارشو انجام بده؟ عاقلی هست که نخواد؟ همه میخوان، ولی کدومی که از ماها میخوایم؟ هیچ کدوممون. اگه میخواستیم که رفته بودیم دیگه. کدومی که از شما پولو نمیخواد؟ همه میخواد، واقعا هم میخواد، چون براش حرکت کردیم، رفتیم، تلاش میکنیم یکی و دوتا کنیم، اونجا استخدام بشیم، اینجا نمیدونم درس بدیم، یه حقوقی بگیریم، معامله‌ای بکنیم. اینو هم تئوری میخوایم هم در واقع میخوایم، ولی توکل رو تئوری میخوایم، ولی از اون چیزاست دیگه، کذب ها. صدق فقط راستگویی که نیستش که. اصل صدق اینه که واقعا آدم باطنش تصدیق کنه ظاهرش رو. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت روز فایده صدق است، روز خرمنچینی صادقان است. بگذاریم. قرار از این که پس عامل دوم این که جهل نداریم، غفلت داریم. به واسطه غفلت چون توجه نداریم، خب خیلی چیزا رو عمل نمی کنیم. دین زمانی در ما اثر میذاره، رشد ایجاد میکنه، که همه اجزایی که لازم هست برای این رشد رو فعال کنه، از همه اجزاء رفتاری و همه اجزای اخلاقش. توجه فهمیدین؟ یک نماز صحیح، تهجد درست و امثال این، روزه صحیح. و الا مثلا فقط روزه بگیر که کم نیست، ولی اونی که آثار براش بار بشه کمه. کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمع، چه بسیار روزه داری که بهرش از روزه بسیار انینا. کم من صائم لیس له، هیچی بهره نداره از صیامش، جا جز گرسنگی و تشنگی. کاسبیش همین بود، و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء، و چه بسیار نماز شب خونها یا نماز خونها بگیم حداقل، که لیس له من قیامه، از این قیامش بهره ای ندارد جز بیدار خوابی کشیدن، اذیت کردش، اذیت شدن و رنج. اینطور حبذا نوم الاکیاس و افطاره، خوشا به حال اونهایی که بهره میبرن ولو روزه نگیرن. خب البته روزه واجب نبوده، این موضوع روزه مستحب. در روزه واجب هم خیلی ها بهره شون همین تشنگی بود، گرسنگی. به هر صورت این معنا معنای دوم شد، اول این که بداند، دوم این که همه رو انجام بده. این دو گاهی وقتا هم میداند که چجوری انجام بده، هم سعیش بر اینه که همه رو انجام بده، اما بازم رشدی نمی کنه. این مال اونجاییه که آدم اون مخالف ها را توجه نمی کنه، مانع ها رو بهش توجه نمی کنه. پرهیزها رو توجه نمی کنه، می دونه دارو رو باید چجوری بخوره، دقیقم سر وقت مصرف می کنه، ولی اگه مثلا فرض کنیم که دیابت داره، هم انسولینش رو سر وقت می زنه، ولی هر وقت هم بشه یه جعبه شیر نمی خوره. خب این یه کامیون هم دارو مصرف کنه اثر نمی کنه. بعد در روایات داریم که بعضی وقتا کسانی هستن که واقعا با کوهی از عبادت میان، اما یه راست هم میندازنشون تو جهنم. کوهی از عبادت، همه عبادات همه ماها رو جمع کنن به اندازه عبادت های ابلیس نمیشه، یه راست هم میره امام جهنمیانه. تعجب فهمید؟ پرهیز نداشت، هم عبادت میکرد هم عجب داشت. حالا اون پرهیز گاهی وقتا پرهیزهای رفتاریه، گاهی وقتا پرهیزهای خلقیه که در جانش نشسته. پرهیزهای خلقی مثل همین تکبر، غرور، حرص، حسد، بخل، بددلی، بدبینی، خودبرتربینی، همه اینا. پرهیزهای رفتاری هم مثل این که آدم زحمت میکشه، نماز میخونه، روزه میگیره، بعدم یه پرخاشی به یه نفر میکنه که همه رو برباد میده، یه حرف نامربوط میزنه، یه نگاه بدون مهار به این برون برم میکنه، حبط میشه. خب اینو به عنوان تذکر خواستم عرض کنم که چون یکی از دوستانم سوال کرده بودن که ما چرا گاهی وقتا همطور میاییم و میریم و چیزی نمیشیم. البته خود گوینده هم مبتلا به همین مسئله هست که توی فضای مسجد و فضای علوم و اینها قرآن و اینا میاد و میره ولی چیزی نشده. علتهای اصلیش این ستاست، اول این که پس اول این که بداند. خدا رحمت کنه استاد ما میفهمودن یک نماز خوب خوندن 8 تا 10 سال تمرین میخواد، ده سال باید تمرین کنه. چطور آدم خطاطی میخواد خطاطی کنه تمرین باید بکنه، وگرنه خطاط نمیشه. چجوری میخواد مصلی بشه، مقیم صلات بشه بدون تمرین؟ چه بدون تمرین؟ بعد میفهمدن حتما باید با اسرار صلات آشنا بشه تا نماز خوب بخونه. ولی یک نماز خوندن خب باید آدم بدونه نماز چیه تا اون کار رو انجام بده. خب همینطور روزه، همینطور حج، همینطور حتی مثلا مثل خمس، دو نفر یه پولی رو میدن، هر دوتا هم با رغبت میدن، ولی کاملا متفاوت میشه. حالا یه جاهایی در بعضی از روایات به ما تذکر دادن این تفاوت ها رو، مثل اون روایتی که طرف از خراسان آمد خمس رو برداشت، خمس یک عده ای از شیعیان رو برداشت برد داد به آقا امام هشتم، حضرت برگردوندن. خب اونا که همشون حرام خور نبودن که، حضرت اونجا یک کار تربیتی کردن. اگه اینطور باشه که بخوان برگردونن از یه استانی، از یه مملکت، خراسان اون وقت به اندازه ایران این وقت بوده، یعنی همه خمسای ایران رو برگردونن یه نفر رو بپذیرن، همیشه این کار نمی کردن حضرت که این کار رو بکنن. خیلی وقت اون منبال شبه، اصلا یکی از راه هایی که آدم مالش پاک بشه مال شبهناک داره، اصلا یکی از راه هاش دادن خمسه. میدونید مسائل مالی یه وقتی هست شما هم مال مشخصه هم صاحب مال مشخصه، اون وقت چارش اینه که آدم مال مشخص رو به صاحبش برگردونه. یه وقتی مال مشخص نیست اما معلومه که به کی باید بپردازم، مال کیه باید بهش بدم، اون وقت باید برم طرف رو راضی کنم، اینقدر مثلا بهش پرداخت کنم تا راضی بشه. یه وقتی مقدار مشخصه اما صاحب مال مشخص نیست، مثلا من میدونم یه مبلغی تو مالم هست ولی نمیدونم از چه کسی، مثلا یک کسی تو خونش یه چیزی جا گذاشتن، هرچی هم اعلام کرد مثلا معلوم نشد صاحبش کیه، اون وقت این باید مقدار رو رد مظالم بده، صدقه بده از جانب صاحبش. یه وقتی نه مقدار مال مشخصه نه صاحبان مال مشخصه، که این میشه مال حلال مخلوط به حرام، بخشش حرامه، مال آدم نیست دیگه. چه در مال مشتبه این به این کیفیتی، این یک، چه در مالی که به حرام به دست نیامده ولی آدم نمیدونه مال کیه و چه مقداره. اصلا راه تخلیص این مال خمسه، یعنی همیشه که خمس از مال طیب و طاهر نیست. یکی از موارد خمس اسراف، خب اسراف حرام دیگه، اسراف حرام. از جاهایی که خمس واجب میشه اینه که فرد اسراف بکنه، بعد اسرافش هم متنابه باشه، رفته مثلا یه فرض کنید که 100 کیلو از یه میوهی خریده گذاشته تو خونش، نصفش از بین رفت، باید به همون مقداری که اسراف کرده اینم به سال نباید برسه، فوریه خمسش رو پرداخت کنه. تجربه فهمیدیم؟ اگر حضرت میخواستن که همیشه خمس رو با این دقتی که کردن، که این دقت، دقت چیه؟ عالم واقعه، همون مقبوله، حضرت میفهمن این مقدار خمس مقبول است نه صحیح، مثل نماز قبول و نماز صحیح. نماز صحیح یک چیزه، نماز مقبول یه چیز دیگه است دیگه. اون معامله‌ای که حضرت با مال شتیته کردن این بود که این خمسش مقبول درگاه خداست من میگیرم، بقیه مقبول نبود. تعجب فهمیدین چی شد؟ و اگر میخواستن با این کیفیت همیشه حرکت کنن، تقریبا بعد اکثری مردم خمسشون رو نمیپذیرفتن، کما اینکه اونجا اکثری مردم رو نپذیرفتن. اونجا یه بحث تربیتی داره حضرت، من تذکر بدن به کسانی که فکر میکنن که حالا پولی دادن دارن تقرب پیدا میکنن، بفهمن همونطور که هر نمازی تقرب نمیاره، هر پولی تقرب نمیاره، هر زکاتی تقرب نمیاره. بنابراین باید آدم بدونه داره چه کار میکنه، بداند یک، دو، به همه اون چیزی که باید ملتزم باشد و پرهیزهای لازم رو هم انجام بده. مثلا تو همین تفکر، مثلا تفکر و تعقل کار روح ملکوتیه دیگه. روح ملکوتی هم زمانی آزاده تا این کار رو بکنه تا درگیر دائم به این عالم خاکی نشه. ما یه بارم عرض کردم یک ظلم عظیمی به این نفس ودیعه خدایی میکنیم. یکی از اون ظلم ها اینه که دائم مشغولش کردیم به زبال سازی. تمام کارهایی که در ساحت بدن بنده و شما انجام میده میشه، کی داره انجام میده؟ نفس داره انجام میده. به همین خاطره که نفس و روح وقتی که از بدن توجهشو برداشت، دیگه هیچ کاری در بدن انجام نمیشه. نه سیستم گردش و خون کاری انجام میده، نه ریه ها، نه دستگاه کلیه، نه دستگاه گوارش، هیچ دستگاهی دیگه هیچ کاری نمیکنه. خب پس همه اینها کار نفسه و تدبیر نفسه که در این مقطع داره در ساحت بدن داره انجام میشه. حالا این روح ملکوتی وقتی که این بدن دائم در حال خورد و خوراک باشه یا دائم در حال مثلا سایر شهوات باشه، میگه که به جای پرداختن و نگاه به آسمان دائم بیا تو زباله و مدفوع و ادرار تولید کن. این کارو داره میکنه. باش هضم زائد کن تا دفع ایجاد بشه. بعد یه مثالی هم زدیم، مثل این که یک فردی علامه ای را بگه بیاد رفتگری کن. خب انجام میده ولی زایش کرده دیگه آدم. اینه که این در خود چیزم داریم، در این تجربیات بشری هم داریم که هوش رو میاره پایین پرخوری. در روایات هم که قبل از اینا بیان شده دیگه، لا تجتمع الفتنه و البتنه، بتنه شکم چرانی با فتنه، با تا فتنه، با تای دسته دار، با تیز هوشی قابل جمع نیست. این شاید ما اگر ملاک بخوایم از این روایت به دست بیاریم و با تنقیح به اصطلاح منات، هر اشتغالی به هر امر دنیایی زائد فتنه، یعنی اون زیرکی ربانی را میکاهه. بعد اون وقت ببینید این مسئله همین خوردن دو تا مسئله داره، یکی نیت خوردن، یکی کیفیت خوردن. وقتی فرد به هوش الهی، نه این هوش آی کیو، به اون حقیقت، به عقل میرسه که هم بداند برای چی داره میخوره، نیتش رو از خوردن درست کنه و هم مقدار خوردنش. خب طبعا نیتش که درست باشه کیفیت و مقدار خوردن هم درست میشه دیگه. اونی که خوردن رو برای کسب لذت میخواد، غذا خوشمزه تر باشه بیشتر میخوره، مثلا خیلی خوشمزه نباشه کمتر میخوره، درسته؟ ولو که اون غذا پرخاصیت تر باشه. اونی که نیتش از خوردن خاصیت، خب باز با خاصیت تنظیم میکنه خوردنشو. اونی که نیتش از خوردن قوت گرفتن برای عبودیت، با قصد قرب تنظیم میکنه خوردنش رو. اینه که میشه قدمول انفسکم. این قدمول انفسکم برای آخرتتون پیش بفرستین، که فقط نماز و روزه نیست، و کلو و اشربو و قدمول انفسکم. اشکال داره؟ نمیشه؟ اتفاقا این و قدمول انفسکم را خداوند در جریان روابط خاص همسری ذکر فرموده. اصلا اگه این آیه رو ابتداش آدم نخونه، فکر میکنه یک عمل عبادی فوق العاده است که بحث از لقاء خدا توش مطرح میشه و بحث از پیش فرستادن برای معاد. نساؤکم، صدر آیه اینه، نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم. همسران شما کشتزار شما هر طور میخواین وارد بشین، الهی، متوسط یا حیوانی، تا میخواین به کجا برسین، به هر جا میخواین برسین به همون کیفیت ارتباط برقرار کنین. بعد و قدمو لانفسکم، از چه کاری برای آخرتتون سرمایه گذاری کنین. و اتقوا الله، تقوا داشته باشین. و اعلموا انکم ملاقوه، به لقاء خدا میرسید. و بشر المؤمنین، بعد از نماز، نماز نیست بگه و بشر المؤمنین، بعد از روابط خاص همسریه، یه بشارت بده. اگر خوردنش هم همینطور، و قدمو لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. البته چون در بحث روابط خاص همسری آمده، معلومه که این مسئله یک ویژگی هم در مورد این سن حکمی که در آثارش آمده داره. یعنی اگر روابط خاص همسری از فضای حیوانی به فضای الهی ارتقا پیدا کرد، اثر خاصی داره، که در اون بقیه موارد مثل خوردن و خوابیدن و اینها اون اثر نیست. کما اینکه بعضی از اهل معرفت به این مسئله اشاره فرمودن که از اعظم تجلیات ربانی در چنین حالاتی ظهور میکنه. حالا به اون کار نداریم، ولی کلیت این معنا هست. در هر کاری میتونیم اینو بگیم، منتها در یک کاری در اعلا درجهش، در بعضی از کارها به مراتب خودش، که بگیم بخورید بخوابین و قدمو لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. اصل ملاکش باقیه، گرچه در مصادیق مراتبش متفاوت میشه، چه خوردن چه ازدواج چه هر کاری دیگه. اون وقت با میلش با امر خدا تنظیم میشه، اشتهاش با امر خدا تنظیم میشه. اینطور یعنی قرض این که این مسئله‌ای که عرض کردم مثلا چه ربطی به تفکر داشت؟ خیلی ربط داره. فهمت فکر که نتیجهش معارف بلند الهیه، چون بنا شد فکر را عرفانی معنا کنیم دیگه، قرآنی فکر، وگرنه اون فکری که دو تا چهار تا باشه اتفاقا ابوجهل خیلی خوب داشت، نداشت؟ معاویه بسیار عالی داشت، در حد اعلا داشت که چجوری به هر نتیجهی بخواد برسه. اون فکر الهی و ربانی که نتیجهش توجهات قلبیه، کشف حقایق ربانیه و دلدادگی به خداست و جذب الالحق و سیر به سوی خداست و نتایج عالیش میشه وصول. اگه این باشه که هست، هر امر این سویی که تقلیز بشه مانعش میشه. حالا هر امر این سویی مانعش میشه ولو تقلیز نشه، اگر به نیت غیر صحیح انجام بشه. مثل کسی که دو قدم رفت یک قدم برگشت، اینطور. بنابراین اون بحث صرفا بتنه که عملش باشه رو نباید دید ها. یعنی میخواستم از این روایت از ظاهرش به باطنش عبور کنیم با این حرفا. لا تجتمع الفتنه و البتنه، شکمچرانی با مثلا فهم حقایق جمع نمیشه. خب صرفا حالا من آمدم و شکمچرانی نکردم، به نیت مثلا حفظ سلامتی رژیم گرفتم، حالا به فتانت الهی میرسم؟ بازم نمیرسه، گرچه متفاوت میشه حالش با کسی که خیلی میخوره، اینطور نیستش که تفاوت نکنه، اما روح فتنه، روح بتنه، شکمچرانی به چی برمیگرده؟ به خوردن با انگیزه لذت. اون باقیه، اصل روح هست، حالا جسدش رفت کنار. بنابراین کسی که توجه این سویی دارد با نیت صحیح کار انجام نمیده، با نیت صحیح نمیخوره، اون روح بتنه در وجودش هست و به فتانت الهی نمیرسه. بنابراین دو مطلب شد، یکی این که اصلم اینه، نیت رو، انگیزه رو تصحیح کنه از همه کارها، تا همه این کارها وقت میشه همگرا، هم افزا، اصلا کمک میکنه به تفکرش. کسی که با یک توجه باطنی غذا میخوره، شما بگین داره فکرش رو تقویت میکنه، درست؟ چون توجه اون سویش فعال شد و بیشتر شد، یه ارزشی در ارزش‌های وجودیش افزوده شد و اینا همه همگران، امور معنوی به همه به همدیگه کمک میکنن. اون مانع هم چی بود؟ مانع هم یکیش توجهات این سویی. خب یکی از تجلیات توجهات این سویی اینه که حالا به خاطر لذت که داره میخوره و پرخوری هم کرد، فقط صرفا پرخوری نیست، پرخوابیش هم همینطوره، پرحرفیش هم همینطوره، پرتفریحیش هم همینطوره، پرشهوت و غضبیش هم همینطوره. خب چرا اینجوری میشه؟ چون نیت ها، انگیزه ها خدایی نیست. اگر انگیزه خدایی شد دیگه به این کیفیت نیست. اگر کسی انگیزه خدایی پیدا کرد، یکی بهش بدی کرد، چه کار میکنه؟ دیگه غضبش اونطور نیستش که همینطوری افسار گسیخته باشه، که هر جای چیزی بهش گفتن غضب فعال بشه، اون وقت غضبش میشه اینجوری اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این همون شهوت و غضب. شهوت و غضب چیز عجیبی نیست ها، شهوت یعنی عامل جاذبه، غضب یعنی عامل دافعه. اگر تحت سیطره و سلطنت وهم و خیال باشن، به صورت همین شهوت و غضب عرفی ما در میان. اگر تحت سیطره عقل عملی باشن به صورت تولی و تبری در میان، همون جذب و دفعه. جذب و دفع در گیاهان، در حیوانات و انسانهایی که در سطح حیوان حرکت میکنن هنوز که خیلی ها هستن، به صورت شهوت و غضب در میاد، همون جذب و دفعه. در انسانهایی که از کمند وهم و خیال رهیدن، به صورت تولی و تبری در میاد. خب یه بحثمون به این تذکر گذشت، وقتمونم تمام شد. مرحوم علامه طباطبایی در دو سه جا از کتاب شریف المیزان به بحث تفکر پرداختن که آدرساشو میدم، سروران خواستن مطالعه بکنن بد نیست. یکی تو جلد چهارم ذیل آیات آخر سوره آل عمران که میفهمد که اولی الالباب کسایی هستن که یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض بعد ربنا ما خلقت هذا باطلا. یکی اینجاست، یکی تو جلد پنج تفسیر شریف المیزانه ذیل آیات که تو همین فکر کنم ماه مبارکم بحث کردیم یکی از آیاتش رو، ذیل آیه فترت انبیاء و رسول، فکر کنم آیه 15 یا 16 این حدودای سوره مائده است، شاید همین حدود. به سلامت خط بفرمایید. آیه 19 سوره مائده، که اونجا بحثی دارن که طریقه تفکر قرآنی چجوریه. و باز تو همین جلد المیزان ذیل آیه 31 که همین سوره مائده که قبلا اشاره کردیم، در اون داستان فرزندان حضرت آدم که کلاغی آمد و وقتی که قابیل اون جنایت رو مرتکب شد نمیدونست چه کار کنه جسد برادرش رو، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. ذیل این آیه، حالا صفحاتش یادم نیست. اونجا هم یک دارن کلامی فی معنى الاحساس و تفکر یا و تفکیر ظاهر، یه گفتاری راجع به حس و اندیشه تفکر کرد. در این سجا به صورت متمرکز تری راجع به بحث تفکر گفتگو فرمود. این بحث تفکر که انجام بشه دیگه سایر مباحث رو با سرعت بیشتری پیش میریم، چون اینا بحثای اساسیه. گاهی وقتا یه چیزی یک ابزاری برای یک عمر، برای یک ابدیت. تفکر از اون چیزاست، چون دائما ما با ذهنمون درگیریم دیگه، دائما ما از صبح تا شب میگن اینطور که میگن حدود 20 هزار فکر تو ذهن آدم میاد. چیز عجیبیه ها. اگه شما شب بگین من به چیا فکر کردم، اگه تونستین 20 تاشو بشمارین امشب که خواستین بخوابین، یا همین الان بگین دیروز به چیا فکر کردی، 10 تاش هم نمیتونه آدم بشماره. 20 هزار فکره، یعنی یک هزارمش هم یادش نیست. همین خطوراتی که میاد و تو ذهن آدم میگذره و هر کدومش تأثیر هم میذاره. توجه فهمیدیم؟ مسئله مهمیه بالاخره این تفکر، و هرچه آدم روش تأمل کنه انشاءالله بهره بهتری میبره، چه نسبت به تصمیماتش، چه نسبت به فهمهایی که باید پیدا کنه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، استجب دعواتنا وأجرنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والغلبة والنصر والصحة في الجسم. اللهم اصلح لوليك شأنه كله. خدایا سالیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما، چشمان کم فروغمون به جمالش منور بفرما، ما و نسل ما رو جز ایارانش، زمین سازان ظهورش، خادمین در دولتش، فرزندان خلفش مقدر بفرما. قلب مطهرش از هموم و غموم فارغ بفرما. قلب مطهرش از من راضی بفرما. عشق به خودت، به کتابت، به اولیاءت، به دینت در وجود ما بیش از پیش، بیش از بیش شعله ور بفرما. عشقهای پست و حقیر دنیوی، عشق به مال، مقام، شهرت، شهوت، در چشم بودنها، همه عشقهای پست و حقیر در وجود ما ریشه‌کن بفرما. عشق خودت جایگزین عشقهای حقیر در وجود ما بفرما. معرفت به خودت، به کتابت، به دینت در وجود ما، به اولیاءت در وجود ما بیش از پیش، بیش از بیش بفرما. اموات گذشتگان، اموات این جمع، اموات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون غریق رحمتت بفرما. ما هم که به اموات پیوستیم ما را به اولیاءت واصل بفرما. مریض های عالم انسانیت، مریض های سخت، صعب العلاج، مریضه منظور که بستری هستن، همه مریض ها شفا عنایت بفرما. ما هم که مریض بعد و دوری از تو شدیم، ما رو به درمان کامل و قرب و لقاعت درمان بفرما. دیدار وجه کریمت در همین دنیا نصیب ما بفرما. رذایل اخلاق، بخل، حسد، کینه، غرور، حرص، خودبینی، خودخواهی، خودمحوری، همه رذایل در وجود ما ریشه‌کن بفرما. ما را برای خودت تربیت بفرما. هر کس به دینت، به نظام اسلام خدمت میکنه در هر جایگاه، خصوصا رهبر معظم انقلاب، تأیید و توفیق عنایت بفرما. هر کس به دینت، به اسلام و قرآن، به امام زمان لطمه میزنه، اگر قابل هدایت نیست دستشو کوتاه بفرما. مملکت ما، جامعه اسلام، خصوصا نوجوانان، جوانان، اطفال از فتنه ها حفظ بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا.